فصل 15 قرون وسطا. راه را نیمه رفتن متفاوت است با راه اشتباه را رفتن. یک هفته گذشت و خبر تازه‌ای از آلبرتو کناکس نشد. از لبنان هم کارت تازه‌ای نرسید. هرچند سوفی و یوانا هنوز درباره کارت پستال‌های حرف می‌زدند که در کلبه سرگرد پیدا کرده بودند. یوانا خیلی ترسیده بود، اما چون در ادامه اتفاقی نیفتاد کم کم آرام شده بود و دوباره خود را در تکالیف مدرسه و بازی بدمینتون غرق کرده بود. سوفی چندین بار نامه‌های آلبرتو کناکس را خواند، به این امید که درباره معمای هیلده سرنخی پیدا کند. همین به او فرصتی داد تا مباحث فلسفه دوران باستان را بهتر درک کند. حالا دیگر دموکریتوس، سقراط، افلاطون و ارسطو را با یکدیگر اشتباه نمی گرفت. روز جمعه 25 می در آشپزخانه غذا درست می کرد تا وقتی مادرش رسید شام آماده باشد. این قراری بود که روزهای جمعه با هم داشتند. غذای امروز سوپ ماهی، کوفته قلقلی و هویج بود. ساده و مختصر. بیرون باد می آمد. همانطور که مواظب سوپ بود، سرش را به طرف پنجره چرخاند. درختان قان مثل خوشه های گندم تکان می خوردند. ناگهان چیزی به پنجره خورد. سوفی دوباره رو گرداند و دید چیزی به شیشه چسبیده. یک کارت پستال بود. از پشت شیشه می توانست روی کارت را بخواند. هیلده مولر کناک به سوفی آمونسن. منتظر چنین چیزی بود. پنجره را باز کرد و کارت را برداشت. مسلماً باد آن را از لبنان تا اینجا نیاورده بود. تاریخ این کارت هم 15 ژوئن بود. سوفی قابلمه را از روی گاز برداشت. پشت میز آشپزخانه نشست و خواند. هیلده عزیز، نمیدانم وقتی این کارت را میخوانی هنوز روز تولدت هست یا نه. به هر حال امیدوارم خیلی دیر به دستت نرسد، چون درازای یک یا دو هفته برای سوفی همانقدری نیست که برای ما. هیلده، من شب جشن 24 ژوئن میرسم خانه و بالاخره میتوانیم ساعتها با هم روی نیمکت تابی بنشینیم و دریا را نگاه کنیم. خیلی حرف ها داریم که بزنیم. قربانت پدر، که گاهی از این جنگ هزار ساله میان یهودیان، مسیحیان و مسلمانان به سطوح می آید. مدام با خودم می گویم هر سه این دین ها از ابراهیم سرچشمه گرفتند، پس خدای واحدی را می پرستند. اما اینجا هابیل و قابیل هنوز از کشتن یکدیگر دست نکشیدند. پی نوشت: سلام مرا به سوفی برسان. طفلک هنوز نمی‌داند این چیزها چه ربطی به هم دارد. ولی شاید تو فهمیده باشی، نه؟ سوفی خسته و کوفته سرش را میان دستانش گرفت. نه، او سردر نمی‌آورد که این چیزها چه ربطی به هم دارد. اما هیلده لابد می داند. اگر پدر هیلده از دخترش می خواست که به سوفی سلام برساند، این یعنی هیلده سوفی را بهتر می شناسد تا سوفی هیلده را. مسئله آنقدر پیچیده بود که سوفی دوباره به سراغ آشپزیش رفت. کارت پستالی که خودش چسبیده به پنجره آشپزخانه. به این می گویند پست هوایی. قابلمه را تازه روی گاز گذاشته بود که تلفن زنگ زد. شاید بابا باشد. چقدر دوست داشت پدر بیاید و تمام ماجراهای این چند هفته گذشته را برایش تعریف کند. اما این تماس یا از یوانا بود یا مادر. صدایی پاسخ داد: منم. سوفی از سه چیز مطمئن بود. اول اینکه صدای مرد است. دوم این که صدای پدرش نیست. سوم این که قبلن این صدا را جایی شنیده. شما؟ آلبرتو. زبان صوفی بند آمده بود. صدا را شناخت. صدای نوار ویدئویی آتن بود. حالت خوبه؟
بله، بله خوبم.
از این به بعد نامه‌ای در کار نیست.
اما من هیچ کار بدی نکردم.
باید همدیگر رو ببینیم. مسئله داره جدی میشه، میفهمی؟
چطور مگه؟
پدر هیلده ما رو محاصره کرده.
محاصره؟ چجوری؟
از همه طرف سوفی. ما باید با هم همکاری کنیم. اما تا داستان قرون وسطا رو برات نگم نمیتونی کمکی کنی. و وقتی به اونجا برسیم، شاید وقت بشه که نگاهی هم به رنسانس و قرن 16 هم بندازیم. بارکلی چهره مهمیه.
همونی که یه نقاش ازش تو کلبه سرگرد بود؟
آره خودشه. کشمکش واقعی سر فلسفه اون قراره در بگیره.
یه جوری حرف میزنین انگار قراره جنگ بشه.
بهتره بگیم نبرد عقاید. باید بتونیم توجه هیلده رو به خودمون جلب کنیم و قبل از اینکه پدرش به لیل سند برسه هیلده رو با خودمون همدست کنیم.
من اصلا نمیفهمم.
شاید فیلسوفا بتونن چشماتو باز کنن. قرارمون فردا ساعت 4 صبح توی کلیسای سنت ماری. فقط تنها بیا دخترم.
صبح به اون زودی؟
تلفن قطع شد.
الو؟
سوفی کوشی را گذاشت و به آشپزخانه دوید. نزدیک بود سوپ سر برود. کوفته قلقلی ها و هویج را در قابلمه ریخت و زیر گاز را کم کرد. کلیسای سنت ماری؟ آنجا کلیسای سنگی کهنسالی بود مربوط به قرون وسطا که اکنون فقط برای کنسرت و مراسم ویژه از آن استفاده می کردند. در تابستان گاهی درهای آن را به روی گردشگران می گشودند. ولی مسلماً نصف شبها باز نبود. قبل از اینکه مادرش به خانه برسد، سوفی کارت پستال از لبنان رسیده را کنار بقیه چیزهای آلبرتو و هیلده گذاشت و بعد از شام به خانه یوانا رفت. تا دوستش در را باز کرد، سوفی گفت: باید یه قرار مهم با هم بذاریم. بعد دیگر چیزی نگفت تا به اتاق خواب یوانا رفتند و در را بستند. سوفی گفت:
توضیحش یه جورایی سخته. حرف تو بزن.
میخوام به مامانم بگم امشب پیش تو میمونم.
چه خوب.
اینو قراره به مامانم بگم، ولی باید برم جای دیگه.
چه بد.
پای پسر در میونه؟
نه، به خاطر هیلده است.
یوانا جیغ ملایه میکشید. سوفی خیره در چشمانش نگاه کرد. گفت:
من امشب پیشت میمونم، اما 3 صبح باید یواشکی جایی برم. تا برمیگردم نزو کسی بفهمه.
ولی سوفی کجا میری؟ میخوای چی کار کنی؟
ببخشید نمیتونم بگم.
شب پیش یوانا ماندن ابداً مسئله ای نبود. سوفی گاهی حس میکرد مادرش دوست دارد خانه دربست در اختیار خودش باشد. قبل از اینکه از خانه برود، مادرش فقط گفت: برای صبحونه برمیگردی؟
اگه برنگشتم میدونی کجا پیدام کنی.
چرا همچین جوابی داد؟
همین جای کار میلنگید.
شب در خانه یوانا مثل همیشه تا دیر وقت به وراجی گذشت. تنها تفاوت این بود که وقتی بالاخره ساعت 1 میخواستند بخوابند، سوفی ساعت را روی 3:15 کوک کرد. 2 ساعت بعد وقتی ساعت سوفی زنگ خورد، یوانا کمی چشمش را باز کرد و آهسته گفت:
مواظب خودت باش.
سوفی به راه افتاد. کلیسای سنت ماری در حاشیه بخش قدیمی شهر بود و چند کیلومتری با آنجا فاصله داشت. سوفی با اینکه خیلی کم خوابیده بود، اما حس می‌کرد خیلی سرحال است. تقریبا ساعت 4 بود که به در کلیسای سنگی کهنسال رسید. در سنگین را هل داد. باز بود. داخل کلیسای قدیمی ساکت و آرام بود. از میان شیشه های رنگی پنجره ها نور آبی رنگی به داخل میتابید و گرد و غبارهایی را که در فضا بودند آشکار میکرد. به نظر می آمد غبارها به شکل ستونهای کلوفتی اینجا و آنجا گرد هم آمدند. سوفی در شبستان کلیسا روی نیمکتی نشست و به صلیب کهنه بالای محراب چشم دوخت. چند دقیقه گذشت. ناگهان ارگ بزرگ کلیسا به صدا در آمد. سوفی جرأت نکرد رو بگرداند. آهنگ شبیه سرودهای مذهبی قدیمی و احتمالاً قرون وسطایی بود. سپس دوباره سکوت حکم فرما شد. اما چند لحظه بعد صدای پایی از پشت سرش شنید. آیا برگردد؟ بهتر دید چشم از عیسای مصلوب بر ندارد. صدای پا از کنارش گذشت، از راه رو بالا رفت و هیکل مردی ظاهر شد که عبای قهوه‌ای راهبان را به تن داشت. سوفی می توانست قسم بخورد که او واقعاً یک راهب قرون وسطایی است. ترسیده بود و قلبش تند می زد. راهب به محراب که رسید چرخی زد و با قدم‌های آهسته از منبر بالا رفت. پشت میز خطابه ایستاد و رو به سوفی چند جمله به لاتین پشت سر هم قطار کرد. سوفی بی اختیار فریاد زد:
نمیتونی مثل آدم حرف بزنی؟
صدایش در کلیسای سنگی تنین انداخت. با اینکه فهمیده بود راهب آلبرتو کناکس است، اما از فریاد بی جای خود در این عبادتگاه مقدس پشیمان شد. ترسیده بود و وقتی آدم می ترسد انجام کارهای ممنوع حالش را بهتر می کند. هیس. آلبرتو دستش را بالا آورد، درست مثل کشیشان وقتی حضار را دعوت به نشستن می کنند. گفت: قرون وسطا در ساعت 4 شروع شد. سوفی دیگر نمی ترسید، اما احساس حماقت می کرد. پرسید: قرون وسطا در ساعت 4 شروع شد؟ بله، حدود ساعت 4. و بعد ساعت 5، 6 و 7 شد. اما انگار زمان متوقف شده بود. ساعت 8 شد، 9 شد، 10 شد. ولی همچنان قرون وسطا بود. شاید فکر میکنی دیگه وقت شده بود که روز تازه‌ای شروع بشه. منظورتو میفهمم. اما قرون وسطا مثل یه شنبه‌ای بود که تمومی نداشت. بعد ساعت 11، 12 و 13 شد. به این دوران عصر گوتیک اعلا میگیم. کلیساهای جامع بزرگ اروپا در این دوره ساخته شدند. اما نزدیکای ساعت 14 بود که خروس بانگ برآورد و قرون وسطا رو به پایان رفت. سوفی گفت:
پس قرون وسطا 10 ساعتی طول کشید.
آلبرتو سرش را از کلاه نیم‌تنه لباس رهبانیش بیرون آورد و به حضار نگاهی انداخت که البته تنها شامل دختری 14 ساله بود و ادامه داد: بله، اگه هر ساعتو 1 قرن حساب کنی. به این ترتیب میشه گفت عیسی نیمه شب به دنیا آمد و پولس سفرها و موعظه هاشو درست قبل از ساعت 1:30 شب آغاز کرد و 1 ربع بعدم در روم مرد. تقریباً ساعت 3 صبح بود که کلیسای مسیحی تقریباً تحریم شد. ولی در سال 313 بالاخره مسیحیت رو در امپراتوری روم پذیرفتند. این مصادف بود با دوره امپراتوری کنستانتین. امپراتور مؤمن سالها بعد در بستر مرگ برای اولین بار غسل تعمید شد و از سال 380 مسیحیت دین رسمی همه امپراتوری روم شد.
مگه امپراتوری روم سقوط نکرد؟
تازه داشت از هم می پاشید. ما در برابر یکی از دگرگونی های حساس در تاریخ فرهنگ جهان قرار داریم. در قرن چهارم روم از دو سو به خطر افتاد. یکی بربرهای مهاجم که از شمال فشار می آوردن و دیگری کشمکش های داخل امپراتوری. در سال 330 میلادی کنستانتین پایتخت امپراتوری رو از روم به قسطنطنیه منتقل کرد، شهری که اون رو در آستانه دریای سیاه بنا کرده بود. خیلی ها این شهر تازه رو روم ثانی می دونستن. در سال 395 امپراتوری روم دو قسمت شد. امپراتوری غربی با مرکزیت روم و امپراتوری شرقی با مرکزیت قسطنطنیه. روم رو بربرها سال 410 غارت کردند و در سال 476 امپراتوری غربی کاملا از بین رفت. امپراتوری شرقی هم تا سال 1453 که ترکا تسخیرش کردن به حیات خودش ادامه داد.
و اسم شهر شد استانبول.
درسته. استانبول آخرین اسمیه که روش گذاشتن. یه تاریخ مهم دیگه هم هست. سال 529. اینم سالیه که کلیسا آکادمی افلاطون رو تعطیل کرد. در همین سال فرقه بندیکتی تأسیس شد، اولین طریقه بزرگ روحانی. به این ترتیب سال 529 نمادی شد از سرپوشی که کلیسای مسیحیت بر فلسفه یونانی گذاشت. از اون زمان به بعد آموزش و پرورش، شیوه اندیشیدن و تفاسیر کتاب مقدس انحصاراً زیر نظر دیرها و صومعه ها رفت و حالا ساعت نزدیکای 5:30 بود. سوفی کم کم داشت می فهمید که منظور آلبرتو از این ساعتها چیست. نیمه شب آغاز ماجرا بود. ساعت 1:00 بعد از میلاد بود. ساعت 6:00 و ساعت 14:1400 میلادی. آلبرتو ادامه داد: قرون وسطا در واقع به معنی دوره بین دو عصر تاریخی دیگه است. در زمان رنسانس بود که این اصطلاح شکل گرفت. دوران تاریکی اسم دیگه‌ایه که روی قرون وسطا گذاشتن. دوره‌ای که مثل شبی دراز و هزار ساله بود و میان دوران باستان و رنسانس سایه انداخته بود. اصطلاح قرون وسطا رو حتی امروزه هم با معنی منفی در مورد چیزایی به کار می‌برند که زیادی استبدادآمیز و عقب افتادن. البته امروزه خیلی از مورخان قرون وسطا رو دوره رشد و نمو هزار ساله می‌دونن. مثلا نظام آموزشی تو قرون وسطا شکل گرفت. اولین مدرسه های راهبان در اوایل این دوره و به دنبال اون مدارس کلیسایی در حدود سال 1100 میلادی تأسیس شدند. اولین دانشگاه ها هم تقریبا در حدود 1200 بعد از میلاد پایه‌گذاری شدند و مثل امروز رشته های مختلف بین دانشکده های مختلف تقسیم شدن.
هزار سال واقعا زمان زیادیه.
بله، اما خیلی طول کشید تا مسیحیت به توده ها نفوذ کنه. به علاوه در طول این دوران دولت های زیادی شکل گرفتن و شهرهای مختلف، شهروندان، موسیقی ها و اشعار مردمی متنوعی پدید اومدن. اگه قرون وسطا نبود، این افسانه ها و ترانه ها چجوری شکل می گرفتن؟
یا چی به سر اروپا می اومد؟ آیا همچنان یکی از ایالتهای امپراتوری روم باقی می موند؟ پژواک نام کشورهایی مثل نروژ، انگلیس، فرانسه یا آلمان برومده از اعماق ژرف قرون وسطاست. دریایی که در عمق خودش ماهیای درخشان زیادی و پرورش داد، هرچند که بیشترشون از دیدرس ما دور موندن. اسنوری، تاریخدان ایسلندی، در قرون وسطا زندگی میکرد. همینطور شارلمانی و اولاف قدیس که مسیحیت رو به نروژ آورد. تازه اگه نخواییم از رومئو و جولیت نام ببریم، یا از تریستان و ایزولت، ژان دارک، آیوانهو، نیزن ابلق حملین، شاهزادگان اشرافی و پادشاهان پرشوکت رو هم نباید فراموش کرد. شوالیه های دلاور، بانوان زیبا، شیشگران گمنام، معماران نابغه، راهبان، جنگاوران صلیبی و زنان خردمند اون زمان.
کیشیشا رو یادت رفت؟
درسته. مسیحیت کمی پیش از قرن 12 به نروژ رسید. اغراق اگه بگم کشورهای شمال اروپا همه با هم به مسیحیت رو آوردن. زیر پوشش مسیحیت، اعتقادات زیادی از دوران شرک و چند خدایی به حیات خودشون ادامه دادن و خیلی از رسم و رسومات پیشین با مسیحیت ادغام شدن. مثلا در مراسم نوئل نروژی یا جشنهای ازدواج سنتی، رسمهای قدیمی اسکاندیناوی با رسم و رسومات مسیحی ادغام شدن. این مصداقی از اون ضرب المثل قدیمی که میگه ازدواج زن و مرد و شبیه هم میکنه. با این وجود جهانبینی مسیحیت کم کم تبدیل به جهانبینی غالب شد. به خاطر همینم هست که میگن قرون وسطا به فرهنگ مسیحی وحدت بخشید.
پس خیلی هم تیره و تاریک نبوده.
البته نخستین صده ها بعد از سال 400 میلادی فرهنگ کاملا رو به انحطاط رفت. عصر رومی دوران فرهنگی درخشانی بود که در اون شهرهای بزرگ صاحب فاضلاب‌ها، حمام‌های عمومی، کتابخانه‌ها و معماری‌های باشکوه بودند. اما در آغاز قرون وسطا همه این شکوه نابود شد و به همراهش تجارت و اقتصاد هم. مردم قرون وسطا دوباره به مبادله کالا و داد و ستدهای پایاپای برگشتند. دنیای اقتصاد زیر سلطه فئودالیسم قرار گرفت. یعنی گروه کوچیکی از اشراف قدرتمند زمیندار بودند و رعیت‌ها برای گذران زندگی برای اونا کار می‌کردند. در قرون اولیه جمعیت به شدت کم شد. روم در دوران باستان بیش از 1 میلیون جمعیت داشت. اما در سال 600 بعد از میلاد جمعیت اون به 40,000 نفر رسید. این جمعیت معدود در بین بازمانده های ساختمان های بزرگ و پرشکوه سابق پرسه می زدن. مصالح ساختمانی کم بود و بنابراین هر وقت به مصالح نیاز داشتن سراغ ویرانه های شهر می رفتن. این حقیقت برای باستانشناسان امروز که آرزو می کنن ای کاش مردم قرون وسطا به ترکیب بناهای تاریخی دست نمی زدن حقیقت خیلی تلخیه.
اما دیگه کاریش نمیشه کرد.
از نظر سیاسی در اواخر قرن سوم میلادی دوران رومی ها دیگه عملاً به پایان رسید، ولی اسقف روم رهبر ارشد کلیسای کاتولیک شد و لقب پاپ گرفت. پاپ یا به لاتینی پاپا به معنی پدره. پیروان پاپ کم کم اون رو جانشین مسیح بر روی زمین تلقی کردن. به این ترتیب تقریباً در تمام طول قرون وسطا روم پایتخت مسیحیت بود. همین باعث می شد که کسی جرأت قد علم کردن در برابر اون رو نداشته باشه.
اما همین که پادشاهان و اسقف‌های دولت‌های تازه به اندازه کافی قدرت یافتن، به خودشون اجازه دادن تا در مقابل کلیسا بایستن.
گفتین که کلیسا آکادمی افلاطون رو تو آتن تعطیل کرد. پس یعنی همه فیلسوفای یونانی فراموش شدن؟
نه کاملا. اینجا و اونجا بخشی از نوشته‌های ارسطو و افلاطون تدریس می‌شدن. ولی کم کم امپراتوری کهن روم به سه منطقه فرهنگی متفاوت تقسیم شد. در اروپای غربی فرهنگ مسیحی لاتینی رو داشتیم که پایتختش روم بود. در اروپای شرقی فرهنگ مسیحی یونانی که پایتختش قسطنطنیه بود. شهری که سپس به اون نام یونانی بیزانتیوم دادن. برای همینه که ما از قرون وسطای بیزانسی در مقابل قرون وسطای رومی کاتولیکی حرف میزنیم. تو آفریقای شمالی و خاورمیانه هم که بخشی از امپراتوری روم بودن، فرهنگ اسلامی به زبان عربی شکوفا شد. بعد از وفات محمد در سال 632 میلادی، اسلام خاورمیانه و شمال آفریقا رو هم فتح کرد و کمی بعد اسپانیا هم جزئی از جهان فرهنگی اسلام شد. مسلمانان مکه، مدینه، اورشلیم و بغداد رو شهرهای مقدس خودشون می دونستن. این نکته از نظر تاریخی جالبه که اعراب شهر قدیمی هلنی اسکندریه رو هم تصرف کردن. به این ترتیب بخش زیادی از دانش کهن یونانی به اعراب به ارث رسید. اونا در تمامی طول قرون وسطا در علومی مثل ریاضی، شیمی، ستاره شناسی و پزشکی دست بالا رو داشتن. ما امروزه هنوز اعداد عربی رو به کار میبریم. در اون دوران در بسیاری از زمینه‌ها فرهنگ اسلامی بر فرهنگ مسیحی برتری داشت.
من میخوام بدونم چی به سر فلسفه یونان اومد.
میتونی رودخونه بزرگی رو تصور کنی که برای مدتی به سه شاخه جدا تقسیم بشه و بعد دوباره این سه جریان به هم بپیوندن و یه رودخونه عظیم بشن؟
خب آره.
پس میتونی بفهمی که فرهنگ یونانی رومی هم چطور از هم گذشت. اما با تبدیل شدن به سه شاخه فرهنگی مختلف به حیات خودش ادامه داد. یعنی فرهنگ رومی کاتولیک در غرب، فرهنگ بیزانسی در شرق و فرهنگ اسلامی در جنوب. به بیان ساده تر میشه گفت فلسفه نو افلاطونی در غرب، فلسفه افلاطونی در شرق و فلسفه ارسطویی در میان اعراب ساکن جنوب گسترش یافت. هرچند هر کدوم از این سه شاخه رود مشخصه های رودخونه اصلی رو در خود داشتن و در پایان قرون وسطا این سه شعبه دوباره در شمال ایتالیا به هم پیوستن. نفوذ اسلام از اعراب اسپانیا آمد و نفوذ یونانی از یونان و امپراتوری بیزانس. این شروع رنسانس بود، تولد دوباره فرهنگ باستان. میشه گفت فرهنگ باستان از دوران تاریک جون سالم به در برد.
حالا بهتر میفهمم.
اما بذار تند نریم. باید اول یکم درباره فلسفه قرون وسطا حرف بزنیم. دیگه نمیخوام از پشت میز خطاب حرف بزنم. پس میام پایین. صوفی پلکایش از کمخوابی سنگین شده بود. وقتی پایین آمدن راهب را از منبر کلیسای سنت ماری نگاه می کرد، فکر کرد خواب می بیند. آلبرتو به سمت محراب رفت. اول به شمایل قدیمی عیسای مصلوب نگاه کرد و بعد آرام به سمت صوفی رفت و کنارش روی نیمکت نشست. این همه نزدیکی به او حس عجیبی داشت. صوفی چشمان قهوه‌ای عمیق او را از زیر کلاه باشلق می دید. مردی میان سال با موهای تیره و ریش بزی. صوفی با خود فکر کرد
تو کیستی؟ چرا زندگی من رو زیر و رو کرده ای؟
آلبرتو انگار که ذهن سوفی را خوانده باشد گفت: حالا کم کم بیشتر با هم آشنا میشیم.
کنار هم نشسته بودند. روشنایی سپیده‌دم از پشت شیشه‌های رنگی رفته رفته سراسر کلیسا را روشن می‌کرد.
آلبرتو درباره فلسفه قرون وسطا لب به سخن گشود. فلاسفه قرون وسطا بدون اینکه پرسش‌های زیادی از خودشون بپرسند، به سادگی پذیرفته بودند که مسیحیت برحق.
مسئله اونا فقط این بود که آیا باید وحی مسیحیت رو بیچون و چرا باور کرد یا اینکه میتونیم به کمک عقل به حقایق اون پی ببریم. چه رابطه‌ای بین فیلسوفان یونانی و اونچه که تو کتاب مقدس اومده وجود داره؟ آیا بین کتاب مقدس و عقل تعارضی هست؟ یا به بیان دیگه ایمان و دانش با هم سازگارن؟
این مسئله بود که تقریباً در کل قرون وسطا ذهن فلاسفه رو به خودش مشغول کرده بود. صوفی از سر بی‌حوصلگی سری تکان داد. اینها را در کتاب تعلیمات دینیش خوانده بود.
حالا دیدگاه‌های دو نفر از مشهورترین فیلسوفان قرون وسطا رو در این زمینه بررسی می‌کنیم. اول میریم سراغ آگوستین قدیس که بین سالهای 354 تا 430 میلادی زندگی میکرد. گذر از عصر باستان به قرون وسطا در زندگی این مرد به تنهایی خلاصه شده. آگوستین در شهر کوچک تاگاسته در شمال آفریقا به دنیا آمد. 16 ساله بود که برای تحصیل به کارتاژ رفت. بعدها به روم و میلان سفر کرد و آخرین سالهای زندگیش تو شهر هیپو در چند مایلی غرب کارتاژ گذشت. به هر حال اون از ابتدا مسیحی نبود و پیش از پذیرفتن مسیحیت چندین مذهب و فلسفه رو امتحان کرده بود.
چیا مثلا؟ خب یه مدت معنوی بود.
مانویا فرقه مذهبی بودن که از بسیاری جهات مشخصات دوران متأخر باستان رو داشتن. دین اونا نیمه مذهبی، نیمه فلسفی بود. به عقیده مانوی ها جهان به دو بخش تقسیم می شد. خیر و شر، تاریکی و روشنایی، روح و ماده. به باور اونا انسان می تونست به کمک روحش از جهان ماده فراتر بره و روان خودشو به رستگاری برسونه. اما این تضاد عمیق میان خیر و شر آگوستین جوان راضی نمی کرد. ذهنش سخت درگیر چیزی بود که به اون مسئله شر میگیم. یعنی این شر از کجا نشأت میگیره؟ مدتی هم تحت تأثیر فلسفه رواقی قرار گرفت. بر طبق نظر رواقیان میان خیر و شر مرز روشنی وجود نداره. اما راستشو بخوای آگوستین بیش از همه به فلسفه مهم دیگه دوران متأخر باستان یعنی حکمت نو افلاطونی تمایل داشت. در این مکتب بود که فهمید هر چه در جهان هست طبیعتی خدایی داره.
پس یعنی اسقف نو افلاطونی شد؟
آره میشه گفت.
اما اول از همه مسیحی شد. مسیحیت آگوستین بیشتر تحت تأثیر اندیشه نو افلاطونی بود.
میبینی صوفی؟
پس وقتی وارد قرون وسطای مسیحی میشیم یه دفعه همه پیوند خودمونو با فلسفه یونانی از دست نمیدیم. آباء کلیسا مانند سنت آگوستین بخش زیادی از فلسفه یونانو به عصر جدید بردن.
میخواید بگید؟ آگوستین نیمی مسیحی و نیمی نو افلاطونی بوده؟
آگوستین خودشو 100% مسیحی می دونست و تضاد زیادی بین فلسفه افلاطون و مسیحیت نمی دید.
از نظر اون شباهت اندیشه های افلاطون و خط فکری مسیحیت چنان آشکار بود که فکر می کرد افلاطون حتما عهد عتیق رو می شناخته. البته این تقریبا غیر ممکنه.
پس بهتره بگیم این آگوستینه که افلاطون رو مسیحی کرده. پس وقتی آگوستین به مسیحیت ایمان آورد فلسفه رو کامل کنار نذاشت.
نه، اما متذکر شد که در دین حد و مرزهایی وجود داره که عقل نمیتونه از اونها گذر کنه. مسیحیت رمز و راز الهیه که فقط با ایمان میشه اونو درک کرد. با ایمان به مسیحیت، خدا روح ما رو روشن میکنه و به این ترتیب به نوعی شناخت ماورا و طبیعی از خدا دست پیدا میکنیم. آگوستین عمیقاً فکر میکرد که فلسفه از یه حد و مرزی نمیتونه جلوتر بره و با مسیحی شدن به آرامش روحی دست پیدا کرد. مینویسه: دل ما تا در تو آرام نگیرد، پریشان خواهد بود. صوفی معترضانه گفت:
من نمیفهمم نظریه موسل افلاطون چه ربطی به مسیحیت داره؟ پس مثالهای جاودانه چی میشن؟
خب آگوستین به این عقیده که در انجیل هم اومده معتقده که خداوند جهانو از هیچ آفریده. یونانی ها بیشتر به این اندیشه تمایل داشتن که جهان همیشه وجود داشته. آگوستین در این حال باور داشت که پیش از این که خداوند جهانو بیافرینه، مثالها در اندیشه الهی وجود داشتن. پس اون نظریه مثل افلاطون رو به خدا نسبت داد و اینطوری دیدگاه مثالهای جاودان افلاطون رو حفظ کرد.
چه هوشی؟
در ضمن همین نشون میده که چطور آگوستین و آباء دیگه کلیسا حاضر بودن امتیازهایی بدن تا تفکر یهودی و یونانی رو با هم بیامیزن. در واقع این دو اندیشه به دو فرهنگ تعلق داشتن. آگوستین در فهم خودش از شر هم به نو افلاطونی ها گرایش داشت. اونم مثل پلوتینوس معتقد بود که شر غیبت خداونده. شر وجود مستقل نداره و چیزی بی وجوده. چرا که خدا فقط خیر رو آفرید و به اعتقاد آگوستین شر با سرپیچی انسان از خداوند پدید اومده. به بیان خودش خیر کار خدا و شر سرپیچی از کار خداست.
پس اونم به جاودانگی روح اعتقاد داشت.
هم آره هم نه. آگوستین میگه بین خدا و دنیا دره غیر قابل عبور وجود داره. در اینجا به انجیل تکیه میکنه و نظریه وحدت پلوتینوس رو کنار میذاره. اما با این حال تأکید میکنه که انسان موجودی معنویه. انسان جسمی مادی داره که به دنیای فیزیکی تعلق داره و کرمها و پوسیدگی‌ها اونو از بین میبرن. ولی روحی هم داره که میتونه خدا رو بشناسه.
خب وقتی میمیریم چی به سر روحمون میاد؟
آگوستین قدیس اعتقاد داره که بعد از هبوط انسان همه نژاد انسان سردرگم شد. اما خدا تصمیم گرفت بعضی انسانها رو از عذاب ابدی نجات بده.
اگه اینجوری بود میتونست همه انسانها رو نجات بده.
در این مورد آگوستین میگفت انسان حق نداره به خدا انتقاد کنه و به نامه پولس به رومیان اشاره میکنه: ای انسان، تو کیستی که با خداوند مجادله میکنی؟ آیا مخلوق هرگز از خالق میپرسد که چرا مرا به این شکل ساختی؟ مگر کوزگر حق ندارد که از گل رس هم گلدانی زیبا و هم کاسه این معمولی بسازد؟
پس خدا اون بالا تو آسمونا میشینه انسانا رو بازی میده، بعد به محض اینکه یکی از آفریده هاش ناراضی بود میندازدش دور.
منظور آگوستین این بود که هیچ بنده‌ای شایسته آمرزش خدا نیست. با این وجود خدا تصمیم گرفته بعضیا رو از عذاب نجات بده. پس اون خوب میدونه چه کسی رو نجات بده و چه کسی رو عذاب. همه چیز از قبل تعیین شده. ما تماماً وابسته به عفو و بخشایش اونیم.
پس آگوستین به باور قدیمی تقدیرگرایی برگشت.
شاید، اما آگوستین مسئولیت انسانو در برابر زندگیش سلب نمی کرد.
اون فکر میکرد ما باید طوری زندگی کنیم که جزو برگزیدگان باشیم. آگوستین اختیار انسان رو انکار نمیکرد، اما میگفت خدا از قبل میدونه که ما چطور زندگی میکنیم. صوفی گفت این منصفانه نیست. سقراط میگفت همه مردم بخت مساوی دارن چون همه از عقل سلیم برخوردارن، ولی آگوستین انسانا رو به دو گروه تقسیم میکنه، گروهی که آمرزیده میشن و گروهی که عذاب میکشن.
درسته، فلسفه آگوستین با انسانگرای یونانی خیلی فاصله داره، اما آگوستین انسانا رو به دو گروه تقسیم نمیکنه، فقط آموزه آمرزش و عذاب کتاب مقدس رو توضیح میده. اون این تفسیر رو در اثر بزرگی به نام مدینه الهی مفصل توضیح داده.
ازش برام بگین.
خب، اصطلاح مدینه الهی یا ملک خدا از انجیل و آموزه های مسیح اومده. به اعتقاد آگوستین قدیس همه ی تاریخ بشر نبردی بین ملک خدا و ملک دنیاست. این دو ملک سرزمین‌های سیاسی جدا از هم نیستند، بلکه هر دو در درون بشر با هم مبارزه می‌کنند. با این وجود ملک خدا کم و بیش در کلیسا عینیت پیدا می‌کنه و ملک دنیا در دولت‌ها، مانند امپراتوری روم که در زمان آگوستین داشت سقوط می‌کرد. این مفهوم تو قرون وسطا که صحنه دائمی مبارزه کلیسا و دولت بود بیشتر از قبل خودشو آشکار کرد. اون روزا می گفتن بیرون از کلیسا رستگاری وجود ندارد. به تدریج مدینه الهی آگوستین مقدس رو با ساختار نظام یافته کلیسای اون روزگار یکی دونستن. در قرن 16 و در جریان اصلاحات دینی بود که اولین اعتراض ها به اینکه چرا رستگاری تنها از راه کلیسا امکان پذیره آغاز شد.
واقعاً هم دیگه وقتش بود.
میشه فهمید که آگوستین اولین فیلسوفی بود که تاریخو به فلسفه خودش وارد کرد. نبرد خیر و شر به هیچ وجه چیز تازه‌ای نبود. تنها نکته تازه این بود که برای آگوستین این نبرد در درازای تاریخ رخ می‌داد. در اینجا اثر چندانی از گرایش به افلاطون در دیدگاه آگوستین نیست. اون بیشتر تحت تأثیر روایت خطی تاریخ بود که در عهد عتیق نمونه‌شو می‌بینیم. این اندیشه که خدا برای محقق کردن ملک خود به همه تاریخ نیاز داره. تاریخ برای آموزش انسان و نابودی شر ضروریه، یا اونطور که خود آگوستین میگه ذات الهی تاریخ بشر را از بد و آفرینش آدم تا آخر الزمان هدایت میکند. گویی تاریخ داستان یک نفر است که رفته رفته از کودکی به سالخوردگی میرسد. صوفی ساعتش را نگاه کرد و گفت
وای ساعت 8 دیگه باید برم.
صبر کن، قبلش باید از دومین فیلسوف مهم قرون وسطا باهات حرف بزنم. چطور بریم بیرون بشینیم؟ آلبرتو بلند شد، کف دستهایش را روی هم گذاشت و به سمت در خروجی رفت، انگار درباره چیزی روحانی غرق تفکر و نیایش است. صوفی به دنبال او راه افتاد، چاره دیگری هم نداشت. هنوز مه صبحگاهی از فراز تپه محو نشده بود. خورشید مدتی بود که طلوع کرده بود، اما هوا هنوز کاملا روشن نبود. آلبرتو روی نیمکتی روبروی کلیسا نشست. صوفی فکر کرد اگر کسی آنها را آنجا ببیند با خود چه فکری می‌کند. نشستن روی نیمکت کلیسا در ساعت 8 صبح به خودی خود عجیب بود، چه برسد که راهبی قرون وسطایی هم همراهیت کند. آلبرتو آغاز کرد. ساعت 8، تقریبا 4 قرن از زمان سنت آگوستین گذشته. حالا دوره مدارس قرون وسطاییه. از الان تا ساعت 10 مدرسه های راهبان آموزش و پرورش رو در اختیار دارن. بین ساعت 10 و 11 اولین مدرسه کلیسایی شکل میگیره و در نیم روز اولین دانشگاه ها. کلیساهای جامعه بزرگم در همین زمان ساخته میشن. همین کلیسا هم قدمتش به حدود سال 1200 میرسه، زمانی که به اون عصر گوتیک اعلا میگیم. در اینجا ساختن یک کلیسای جامعه بزرگ از نظر مالی امکان پذیر نبوده.
خب خیلی هم ضروری نبوده. من یکی که از کلیساهای خالی متنفرم.
ولی کلیساهای جامعه بزرگ فقط به دلیل تعداد بالای عبادت کنندگان ساخته نمی شدن، بلکه نمادی بودن از جلال و شکوه خداوند و در ذات خودشون نوعی عبادت به حساب می اومدن. به هر حال در این دوره اتفاق دیگه ای هم افتاد که برای فیلسوفان اهمیت زیادی داشت. تأثیرات اعراب در اسپانیا کم کم خودش آشکار کرد. مسلمانان در قرون وسطا سنت‌های ارسطویی رو زنده نگه داشته بودند و از اواخر قرن 12 دانشمندان مسلمان به دعوت شاهزادگان ایتالیای شمالی به این ناحیه سفر کردند. به این شکل بسیاری از آثار ارسطو شناخته شد و به تدریج از زبان یونانی یا عربی به لاتین ترجمه شد. این موضوع علاقه تازه‌ای به علوم طبیعی ایجاد کرد و به رابطه میان تعالیم مسیحی و فلسفه یونانی روح تازه‌ای دمید. آشکارا دیگه نمی‌شد ارسطو رو تو علم نادیده گرفت. اما کی باید به ارسطوی فیلسوف رجوع کرد و کی باید از آموزه‌های انجیل پیروی کرد؟ منظورم رو می‌فهمی؟ صوفی به نشانه تایید سری تکان داد. آلبرتو ادامه داد. بزرگترین و مهمترین فیلسوف قرون وسطا توماس آکویناس قدیس بود که از سال 1225 تا 1274 زندگی می‌کرد. زادگاهش شهر کوچیک آکوینو بود، جایی بین روم و ناپل، ولی در دانشگاهی در پاریس تدریس میکرد. من بهش فیلسوف میگم، ولی به همون میزان حکیم الهیات هم بود. به طور خلاصه میتونم بگم همونطوری که آگوستین افلاطون رو در اوایل قرون وسطا مسیحی کرد، آکویناس هم ارسطو رو مسیحی کرد.
به نظرتون مسیحی کردن فیلسوفایی که چند صد سال پیش از مسیح زندگی می‌کردن یکم عجیب نیست؟
میشه گفت. اما منظور از مسیحی کردن این دو فیلسوف بزرگ یعنی تفسیر اونا به نحوی که دیگه برای مسیحیت خطری به حساب نیان. به قول معروف آکویناس قدیس گاو نر رو از شاخاش مهار کرد.
من هیچ وقت فکر نمی کردم فلسفه سر و کارش با گاو بازی بیفته.
آکویناس از جمله کسایی بود که تلاش کرد فلسفه ارسطو رو با مسیحیت آشتی بده. دربارش میگیم اون بین معرفت و ایمان سنتز ایجاد کرد. برای انجام این کار دشوار نقطه عزیمتش رو فلسفه ارسطو قرار داد، البته با پذیرش عین به عین کلمات اون.
ببخشید من دیشب خیلی کم خوابیدم، اگه میشه واضح تر بگین.
باشه. ببین، آکویناس اعتقاد داشت بین آموزه‌های فلسفه یا عقل و آموزه‌های وحی مسیحی یا ایمان لزوماً اختلافی وجود نداره. در بیشتر موارد فلسفه و مسیحیت یک چیز میگن، پس اغلب میشه با عقل به همون حقایقی رسید که در انجیل اومده.
چطور چنین چیزی ممکنه؟ مگه عقل میتونه به همون بگه که خدا جهانو تو 6 روز آفریده یا مثلا عیسی پسر خداست؟
نه، این نوع حقایق ایمانی فقط از راه باور و وحی مسیحی قابل دستیابیه. ولی آکویناس به وجود شماری حقایق دینی طبیعی هم اعتقاد داشت. منظورش حقایقی بود که هم از طریق ایمان میشه به اونا دست پیدا کرد و هم از راه خرد فطری یا طبیعی. مثلا این حقیقت که خدایی هست. به اعتقاد آکویناس دو راه ما رو به خدا میرسونه. اولین راه ایمان و وحی مسیحیه و راه دیگه عقل و محسوسات. بین این دو راه ایمان و وحی قطعا مطمئن تره، چون اگه فقط به عقل اعتماد کنیم به راحتی ممکنه راهمونو گم کنیم. اما منظور اصلی آکویناس این بود که لزوماً تضادی بین فیلسوفی مثل ارسطو و دین مسیحیت وجود نداره.
پس میتونیم هر کدومو که خواستیم باور کنیم؟ یا ارسطو یا کتاب مقدس؟
اصلاً و ابداً. ارسطو از آموزه‌های مسیحی اطلاعی نداشت، پس فقط بخشی از راه اومده بود. اما فقط بخشی از راه رفتن با گم شدن تفاوت داره. مثلا اگه بگیم آتن شهری تو اروپا، اشتباه نکردیم، اما حرفمون دقیق نیست. اگه کتابی خوندی که به این اکتفا کرده بود، عاقلانه تره که نیم نگاهی هم به کتاب جغرافی بندازی. اونجا همه حقیقتو درباره آتن میفهمی. میفهمی که آتن پایتخت یونانه، یونانم کشور کوچیکیه تو جنوب اروپا. اگه شانس باهات یار باشه، ممکنه تو کتاب درباره آکروپولیس هم چیزی پیدا کنی، چه بسا هم درباره سقراط و افلاطون و ارسطو.
اما اون اطلاعات جزئی اولیام درباره آتن درست بود.
دقیقاً آکویناس هم میخواست اثبات کنه که فقط یه حقیقت وجود داره. پس وقتی ارسطو چیزی میگه که با عقل جور در میاد، نباید با آموزه‌های مسیحی هم تضادی داشته باشه. ما به کمک عقل و بررسی ادراکاتمون میتونیم به حقیقتی واحد دست پیدا کنیم. مثلا اون جنبه از حقیقت که ارسطو در توصیف قلمرو جانوران و گیاهان بهش اشاره میکنه. بخش دیگه ای حقیقتو خدا تو کتاب مقدس برام ناشکار میکنه. ولی در برخی موارد این دو جنبه حقیقت با هم همپوشانی دارن. در زمینه های بسیاری عقل و کتاب مقدس هر دو یه چیزو میگن.
مثل اینکه خدا یکتاست.
دقیقاً. فلسفه ارسطو هم وجود یک خدا یا علت قایی رو در نظر می گرفت. وجودی که اونو منشأ تمام فرایندهای طبیعی می دونست. اما ارسطو بیشتر از این توضیحی درباره خدا نمی ده. در این باره فقط باید به انجیل و تعالیم مسیحی رجوع کنی.
ولی اینقدر مسلمه که خدایی وجود داره؟
البته که این مبحث قابل گفتگوه، اما حتی تو روزگار ما هم خیلی اعتقاد دارن که عقل انسان به هیچ وجه قادر نیست عدم وجود خدا رو ثابت کنه. آکویناس از اینم پیشتر رفت. اون اعتقاد داشت که میتونه وجود خدا رو بر اساس فلسفه ارسطو اثبات کنه.
آدم پردل و جرأتی بوده.
آره، می گفت ما با عقل خودمونم میتونیم بفهمیم که همه چیز در اطرافمون باید علتی قایی داشته باشه. اون اعتقاد داشت که خدا هم از راه کتاب مقدس و هم از راه عقل خودشو بر انسان آشکار کرده. پس هم با خداشناسی ایمانی سر و کار داریم و هم با خداشناسی طبیعی. در زمینه اخلاق هم همین امر صادقه. انجیل به ما یاد میده که چطور باید زندگی کرد، اما خدا در عین حال ما رو صاحب وجدانی کرده که به همون امکان میده با روشی طبیعی خوب و از بد تشخیص بدیم. تو زندگی اخلاقی هم به همین ترتیب دو راه وجود داره. یعنی بدون اینکه تو کتاب مقدس بخونیم آنچه برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم مپسند، بازم می دونستیم که زیان رسوندن به مردم اشتباهه. البته اینجا هم بهترین راه پیروی از احکام کتاب مقدسه.
فکر کنم منظورتونو می فهمم. تقریبا مثل وقتیه که می فهمیم طوفان تو راهه. هم می تونیم برقو ببینیم، هم صدای رعدو بشنویم.
درسته، حتی اگه کور باشیم صدای رعد رو میشنویم،
و حتی اگه کر باشیم برقشو میبینیم. اما بهتره که هم بتونیم ببینیم و هم بشنویم. به هر حال بین اون چه که میبینیم و اون چه که میشنویم تضادی نیست. برعکس این دو حس همدیگر رو تقویت میکنن.
میفهمم.
بسیار خوب. بذار تصویر دیگه‌ای بهت بدم. وقتی یه رمان میخونی، مثلا موش‌ها و آدم‌های اشتاینبک، اتفاقاً اونو خوندم.
خب، فکر نمی‌کنی فقط با خوندن کتاب چیزی هم درباره نویسندش دستگیرت میشه؟
خب، میفهمم که یکی اونو نوشته.
همین؟ چیز دیگه‌ای نمی‌فهمی؟
به نظر میرسه بی خانمانا براش مهم بودن.
وقتی این کتابو میخونی چیزی هم از طبیعت اشتاینبک دستگیرت میشه. البته نمیتونی انتظار داشته باشی که از زندگی خصوصیش چیزی بفهمی. مثلا با خوندن موشا و آدمها نمیتونی بفهمی که نویسنده چند سالش بوده که این کتابو نوشته، کجا زندگی میکرده یا مثلا چند تا بچه داشته.
خب البته که نه.
اما این اطلاعاتو میتونی تو زندگی نامه جان اشتاینبک بخونی. فقط تو زندگی نامه ها یا اتوبیوگرافی هاست که میتونی با زندگی نویسنده ها بیشتر آشناشی.
درسته.
خب، درباره خدا و کتاب مقدسم تقریبا همینطوره. با گردش در طبیعت میشه به وجود خدا پی برد. به سادگی میتونیم ببینیم که اون گلا و حیوانا رو دوست داره. وگرنه چرا باید اونا رو میآفرید؟ ولی اطلاعات شخصی درباره خدا رو فقط میشه تو کتاب مقدس یا همون اتوبیوگرافی خدا خوند.
آره، مثال خوبی زدین.
آلبرتو برای نخستین بار به فکر فرو رفت بدون اینکه پاسخی دهد. سوفی با تردید گفت:
ببینم، اینا ربطی به هیلده داره؟
ما اصلا نمیدونیم آیا هیلدهی وجود داره یا نه.
اما میدونیم یه نفر نشونه هاشو این ورانور جاسازی میکنه. کارت پستالا، روسری ابریشمی، کیف پول سبز، لنگ جوراب.
آلبرتو به تایید سری تکان داد و گفت: و انگار پدر هیلده است که تصمیم میگیره چه سر نخایی برامون بفرسته. چیزی که الان میدونیم اینه که کسی کلی کارت پستال برامون میفرسته. کاش درباره خودشم تو اونا مینوشت. خب، بعدن بازم در این باره با هم حرف میزنیم.
وای سوه شد، بعد قبل از پایان قرون وسطا برگردم خونه.
چند کلمه دیگه میگم و بحث رو جمع میکنم. باید بگم چطور آکویناس فلسفه ارسطو رو در تمام زمینه‌هایی که با الهیات کلیسا تضاد نداشت به کار برد. این مباحث شامل منطق، نظریه شناخت و البته فلسفه طبیعی ارسطو بود. مثلا یادت میاد چطور جدول تکاملی زندگی رو از گیاهان به حیوانات و از حیوانات به انسان‌ها مرتب کرد؟ صوفی به نشانه تایید سر تکان داد. ارسطو اعتقاد داشت که این جدول نشان از خدایی داره که به نوعی بالاترین میزان هستی در اون متمرکز شده. این نوع طبقه بندی با الهیات کلیسا چندان منافاتی نداشت. آکویناس معتقد بود که هستی درجاتی داره که این درجات به تدریج از گیاه و حیوان به انسان، از انسان به فرشته ها و از فرشته ها به خدا میرسه. انسان هم مثل حیوان بدن و اندام‌های حسی داره، ولی علاوه بر اون از هوشی بهره‌منده که بهش توانایی استدلال میده. فرشتگان بدن یا اندام‌های حسی ندارن، اما در عوض به همین دلیل هم صاحب هوشی آنی و خودانگیختن. اونا مثل انسان‌ها نیاز به تفکر ندارن و نیاز ندارن تا از طریق استدلال به نتیجه برسن. اونا هر اونچه که شناختش برای انسان میسره رو میدونن، بی اینکه احتیاج داشته باشن مثل ما رفته رفته این دانش رو کسب کنن.
اونها نامیران، هرچند روزی به دست خدا آفریده شدن.
چقدر شگفت‌انگیز.
اما صوفی، بر فراز فرشتگان خداست که حکمرانی میکنه. اون در یک نگاه همه چیزو میبینه و میفهمه.
پس اون همین لحظه‌م داره ما رو میبینه.
بله، ممکنه. ولی نه در این لحظه. چون زمان برای خدا مثل ما وجود نداره. اکنون ما اکنون خدا نیست. هفته هایی که بر ما میگذره لزوماً بر خدا نمیگذره. صوفی شگفت زده گفت:
اینا باعث میشه عرق سرد پشتم بشینه.
و با دست جلوی خمیازه خود را گرفت. آلبرتو زیر چشمی نگاهی به او انداخت. صوفی ادامه داد:
دیروز کارت تازه ای از پدر هیلده برام رسید. اونجا نوشته بود که یکی دو هفته برای صوفی لزوماً اندازه یکی دو هفته ما نیست. این تقریبا همون چیزیه که شما راجع به خدا گفتین.
صوفی ناگهان احساس کرد که در زیر باشلوق قهوه‌ای ردی از خشم ظاهر شد. این مرد باید خجالت بکشه. صوفی منظورش رو از این جمله نفهمید. آلبرتو ادامه داد: متاسفانه آکویناس هم نظر ارسطو رو درباره زنها داشت. حتما یادت میاد که ارسطو زنها رو مردهای ناکامل میدونست و اعتقاد داشت که فرزندان فقط صفات و ویژگی‌های پدر رو به ارث میبرن. به این دلیل که زن منفعل و پذیراست و مرد فعال و بارور. آکویناس اعتقاد داشت که این نظریات ارسطو با کتاب مقدس هماهنگی داره که مثلا میگه زن از دنده آدم ساخته شده.
چه حرفا!
جالبه که بدونی چگونگی تولید مثل پستانداران تا سال 1827 کشف نشد. پس جای تعجب نیست که مردم فکر میکردن در تولید مثل مرده که آفریننده و زندگی بخشه. در ضمن باید یادآوری کنم که آکویناس جسم مادی زن رو پست‌تر از مرد قرار میداد، اما معتقد بود که روح زن و مرد با هم برابره. تو بهشت دو جنس کاملاً با هم برابرن، چون تمام تفاوت‌های جسمی و جنسی اونجا بی‌معنا میشه.
چه دلخوش کنکی بی خودی. تو قرون وسطا فیلسوف زن نداشتیم؟
زندگی کلیسا زیر سلطه مردان بود. اما این لزوماً به این معنا نیست که زن متفکر وجود نداشته. یکی از اونا هیلدگارد اهل بینگن بود. چشمان صوفی از تعجب گرد شد. گفت:
این هیلده با هیلده خودمون ارتباطی داره؟
این چه سوالیه؟ هیلدگارد راهبه بود و بین سالهای 1098 تا 1179 تو دره رودخونه راین زندگی میکرد. با اینکه زن بود موعظه میکرد و نویسنده، طبیب، گیاهشناس و طبیعیدان هم بود. میتونیم اونو نمادی بدونیم از پیوند خاصی که زنا در قرون وسطا با ارزشهای خاک و همینطور علم و دانش داشتن.
خب هیلده چی شد؟
از زمانهای قدیم یهودیان و مسیحیان عقیده داشتن که خدا فقط مرد نیست. اون جنبه زنانه‌ای هم داره که مادر طبیعت خونده میشه. بنابراین زنان هم از صورت خدا آفریده شدن. در یونان به بخش زنانه خدا صوفیا میگن. صوفیا یا صوفی به معنای خرده. صوفی به نشانه رضایت سری تکان داد و با خود فکر کرد چرا کسی تا به حال به او در این باره چیزی نگفته بود و چرا خودش هیچ وقت معنی نامش را از کسی نپرسیده بود. آلبرتو ادامه داد: صوفیا یا مادر طبیعت در تمام قرون وسطا هم برای یهودیان و هم برای کلیسای ارتودکس یونان اهمیت ویژه‌ای داشت، ولی در غرب فراموش شد تا اینکه هیلدگارد اومد. اون نقل میکنه که شبح صوفیا چندین بار در جامه طلایی رنگ بلندی غرق در جواهرات گرانبها بر او ظاهر شده. صوفی از روی نیمکت برخاست.
هیلدگارد شبح صوفیا رو دیده بود. شاید منم در برابر هیلده ظاهر شم.
صوفی دوباره نشست. آلبرتو برای بار سوم دستش را روی شانه او گذاشت و گفت: به همه اینا میرسیم. اما ساعت 1 بعد از ظهر، باید برگردی خونه. داره عصر جدیدی شروع میشه. به زودی تو رو به یه ملاقات درباره رنسانس دعوت میکنم. هرمس تو باغ میاد دنبال تو همراهیت میکنه. راهب عجیب و غریب اینها را گفت و به سمت کلیسا به راه افتاد. صوفی در جای خود ماند. هنوز به هیلدگارد و صوفیا فکر میکرد. به هیلده و صوفی. ناگهان از جایش بلند شد. به دنبال فیلسوف رداپوش دوید و با صدای بلند گفت:
تو قرون وسطا کسی به اسم آلبرتو نبود؟
آلبرتو قدمهایش را آهسته کرد. سرش را برگرداند و گفت:
آکویناس یه معلم فلسفه داشت که اسمش آلبرت بزرگ بود.
سپس سر خم کرد و در میان دروازه کلیسای سنت ماری ناپدید شد. صوفی که با این جواب قانع نشده بود، دنبال آلبرتو به کلیسا دوید. اما کلیسا خالی خالی بود. انگار آلبرتو آب شده و به زمین رفته بود. صوفی وقتی می‌خواست از کلیسا بیرون بیاید، چشمش به تمثال حضرت مریم افتاد. نزدیک رفت و خوب نگاه کرد. ناگهان قطره آب بر گونه حضرت مریم دید. آیا این واقعا اشک بود؟ صوفی شتابان از کلیسا بیرون رفت و به سمت خانه یوانا دوید.